آقای نسیم زاده، آقای نسیم زاده.
نه نه آقای نسیم زاده.
ببینید ما داریم با همدیگه یک مناظره نیست، ما مجریم، ما روزنامه نگاریم. آقای شما مناظره بده، شما آقای رفیع. من سوال میکنم، میگم چرا بازی از بنیان دیزل اومد یادگار؟ بنیان دیزل ورزشگاه اختصاصی ماشین سازیه. یه سوال، شما به خاطر هوادار، هوادارهای تراکتور سازی، هواداری عزیز پرشور تراکتور سازی این کارو کردید درسته؟ ولی ورزشگاه پر نشد، انگار مطمئن بودن، میدونستن بازی یه طرف است، بازی به نفع تراکتور سازی تموم میشه. تو کورس قهرمانی، تو کورس
همین جوری. آقا چرا تکرار میکنه آقای فادی موضوع رو؟ ببینید ما یه جایی زندگی میکنیم که برخی از تصمیم‌ها رو خودمون نمیگیریم. اون موقع که ما بازیار میآوردیم بنیان دیزل، 20 نفرم هوادار برای تراکتور سازی نمیومد. الان موقعی که شما با هلیچات داری تصویر برداری میکنی از استادیوم یادگار امام تبریز، میبینی اینقدر پره. مقامات مسئولی که اون شهر رو اداره میکنن میگن پس اینجا هم پر میشه، آقا اینجا بازی نذارید. آقای فادی ما تو جایگاهی نیستیم برای اونایی که شهر اداره میکنه تصمیم بگیریم. اونا به ما گفتن این بازی باید بره اونجا، من که نباید اینجا تو رادیو الان جواب بردن بازی رو اونجا بدم که امنیت شهر رو که دست من نمیدن که. اونا گفتن به خاطر احتمال این که در اون ورزشگاه 70,000 نفر میاد، شما ورزشگاه شما 10 تا بیشتر جان نمیگیره، ببرید بازی رو اونجا. ما هم باید بگیم چشم، ما که نمیتونیم مقابل اونا مقابله کنیم که.
بله، حالا آقای رفیعی هم سوالاتشو بشنوید. آقای نصیر زاده اجازه بدید آقای رفیعی هم سوالاتشو بشنوید.
حالا اگه به من اجازه میدی من چند تا سوال.
بله حتما بفهمید. شما
عرض کنم خدمت شما که ما اصلا اینجا با مصداق خاصی کار نداریم. هیچ کسی هیچ اظهاری نکرده که ماشین سازی و تراکتور تبانی کرده. این واژه کاملا غلطه.
صد در ما همینو میگیم، ما اصلا از این واژه استفاده ما نگران شایبه هاییم آقای.
آقای فوادی، بنده عرض کردم که جناب آقای نصیرزاده اون زمان که شما در مورد فولاد و فولاد نوین میگو فرمودین، اون زمان که در مورد سپاهان و سپاهان نوین میفرمودین، اون زمانی که در مورد باشگاه های نفت میفرمودین، درست میفرمودین. اون زمان خلاف بود، شما هم اعتقادتون درسته. الان هم از این که سه تا باشگاه نفت زیر نظر آقای زنگنه یا شرکت ملی نفت که کنترل مؤثر، در حقیقت کنترل مؤثر مصادیق مختلفی داره، مهمترین مصداق کنترل مؤثر مالکیت یا اون کسیست که با چیزش داره خرج باشگاه رو میده، بودجه باشگاه رو داره تامین میکنه، حتی اگر شیرالدراش سهامدارانش و هیئت مدیره متفاوت باشن. بنابراین اون چرا که من میخوام تاکید کنم اینه، اینکه آقای معتمد هاشمی و تهیه کننده برنامه چرا از نفت کسی رو نیاورد، اون مسئولیتش و موضوعش یه چیز دیگه. چه اسم این باشگاه ها رو بذارید سه تا باشگاه نفتی، چه اسم این باشگاه ها رو بذارید کنترل مؤثرش دست آقای شریعت مداری، چه اسم اینها رو بذارید آقای زنوزی، هیچ تفاوتی نداره. آقا ما داریم یه چیزی رو بحث میکنیم، این که تو قانون فقه و شرع انور اسلام که نبود، داریم راجع به یه استاندارد حرف میزنیم. آقای نصیرزاده اون ماده رو درستی خوندن، اون ماده واژه‌ای رو به کار برده کنترل. کنترل در اسپورت لا و حقوق و ورزش بین‌المللی اینه
بل.
که کسی که کنترل مؤثر، کنترل مؤثر میتونه اکثریت از مدیره باشه، کنترل مؤثر میتونه ریاست و سهامداری ممتاز بر مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده باشه، کنترل مؤثر میتواند کسی باشه که داره بودجه اونو داره تامین میکنه. علت این که من گفتم 2/16، من اصلا نمیخوام که خدای نخواسته رون، بله اگر آقای نصیرزاده اینو میفرماین 16/16 خلافه. ما قرار نیست که با کسی، من خدمت آقای نصیرزاده ارادت دارم، فقط تنها چیزی که میخوام بگم اینه که اون چیزی که زمانی که شما انتقاد میکردید الحمدلله بود، امروز نباید از استغفر الله باشه. علم حقوق و موازین آدم ها چیز نیست. من میخوام همینه بگم، اصلا نمیخوام اتفاقا
شما که از ما شنیدید که
بازی خیلی خوبی آقای
آقای خانم رضا رفیعی عزیز، شما کی از ما تو این بحث و جای دیگه شنیدید که من بگم که ما شما اشتباه میگید؟ شما درست میگید. ببینید ما دو تا شرکت تشکیلات مجزایی هستیم. آقای فادی، آقای معتمد هاشمی، دستتون درد نکنه. آقای چیز داشت صحبت میکرد، اصلا تو حرفش نیومدیم.
یعنی تو حرف شما نمیایم.
نه یا دیگه، چون همش تعدیگاه
ما 25 دقیقه مونده آقای عزیز. 25 دقیقه پرونده ما در اختیار شما.
خوبه، تعدیگاه ماکارونی رو ندیم اونور.
نه تعدیگ رو نمیدیم، بحث داوری هم نمیریم، بحث لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا هم نمیریم تا آخر. من آقای زاره الان شدم دیگه تایید کننده. این بحث رو میخوام تا ساعت 9 به سرانجام برسونیم.
الهی شکر. نمیشه. ببینید میخوام اینو بگم خدمت شما که
5 دقیقه نو البته.
چقدر؟
5 دقیقه نو.
این دست من نیست اون 5 دقیقه رو آقای معتمد هاشمی خوردن.
ولی آقای نصیر زاده ما ساکت شدیم تا شما بفرمایید. بعد با اجازه شما من
بفرمایید آقای نصیر زاده.
همونجوری که گفتم خدمت شما، الان دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس مصاحبه نمی‌کنن، میگن اسپانسرمون گفته مصاحبه نکنید. اسپانسرشون یه تلفن همراهه. اینا هر دو همونجوری که می‌دونید تو دنیا اصلا تخلفه. مصاحبه با یک برنامه ورزشی در شبکه سه اینفانتینو کرده بود، همون مصاحبه که پخش نشد. توی اون مصاحبه آقای اینفانتینو گفته بود من متعجبم از تشکیلات شما که اجازه میدید یک تبلیغاتی روی سینه دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس هم شکل و هم به اصطلاح هم نام باشه. خب این موضوع. یکی دیگه این که ما فکر میکنم اکتبر 24 که فیفا رفته بودیم، یکی از مواردی که ما صحبت کردیم در رابطه با دولت بود. گفتیم ما دولت رو تو ورزش نمیتونیم حذف کنیم. الان تو همون لیگ برتر ما رفی پیکان، سپاهان، زوباهن، فولاد، سایپا توی وزارت کنن. متن قانونی فیفا میگه هیچ شخص حقیقی، حقوقی و کمپانی، اسم کمپانی رو هم آورده، میگه نمیتونید این کار. الان شما برید تو لیگ دسته یک، گلگهر سیرجان، مثل رفسنجان، مثل کرمان، اینا همشون یه مجموعه ان. باز برمیگرده به همین تشکیلات. من میدونم شما درست میگید. ما چون علارغمی که دوتای ما، یعنی ما تراکتور یه شرکت به ثبت رسیده و ما ماشین سازی شهریار یه شرکت به ثبت رسیده، هر دو رفتیم با چند تا شرکت دیگه یه هلدینگ درست کردیم تو آذربایجان به اسم دریک. دریک اسم سکه هخامنشی. ما چون رئیس هیئت مدیره این مؤسسه سرمایه گذاری آقای زنوزیه، میان از لفظ مالک هم استفاده میکنن بابت این، میگن که آقا مالک. همونطور که درست میگید آقا، ما نمیتونیم هر دومون زیر نظر یه هلدینگ باشیم بیاییم تو مسابقات، ولی سه تا نفتا هم نمیتونن آقا. اون چهار تا پنج تا تیمای سمت صنعت معدن تجارت هم نمیتونن آقا. شما مدت هاست نتونستی اون حل کنی، چون این بخش خصوصی جدید اومده شروع میکنید در رابطه با این موضوع صحبت کردن. بابت همین میخوام بگم خدمت شما، انسان وقتی قضاوت میکنه میشینه در جایگاه پروردگار. حق ندارید شما یک موضوعی رو به صورت ابتر و دنبوریده پیگیری کنید. شما نمیتونید آقای رفیعی بیاید تمام حرفایی رو که میزنیم با هم ببریم زیر سوال، بگیم بله این مالکیت اینجوری اینجوری. آقای وزیر هم الان ابلاغ میده، آقای فتی مدیر عامل، آقای عرب شما سرپرست باش، حرف نمیزنید شما. صحبت این قوانین مقررات که مال زنوزی نیست که درست شده، که مال اینا هم هست. اون موقع هم حرف بزنید.
به خدا بارها گفتیم خصوصی سازی کنید، ولی اینا
زورتون به ما میرسه.
آقای نصیر، تضاد منافع دارن با هم استقلال پرسپولیس، اشتراک منافع. این فیفا اینو میگه، همون ماده اتو اساسا ماده 20 میگه اشتراک منافع. من یادم از پارسال سال 96
چیزی نیست آقا. ببین چی
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال یه ابلاغی به هیئت‌های استانی لیگ برتری و لیگ یکی کرد که در اون گفته بود انتقال لوگو، انتقال
اشتراک منافع، همین پولاییه که این شرکت
مالکی
تلفن همراه داره به حساب دو تا باشگاه میریزه. این میگه اشتراک منافع
100%. ما میگیم نیست،
همون هم بگید دیگه.
ولی این دو تا دارن میگن کس نیست، هم دیگه رو بکنن در دادگاه کس به خاطر اصول برجا.
ببین همین فولاده نگید دادگاه کس فلان اینا. ببین ما هم میتونیم، ما هم دو تا تیم با هم دیگه رقیب.
شما در تاریخ بیاتون میاد زوبان و سپاهان با هم دیگه یه جوری بازی کرده باشن که تو شایبه در بیاد.
آها ببخشید، شما شما مگه ما تبانی کردیم حالا با کسی؟
نه میگم یادتون میاد زوبان تیم ریشه دار قدیمی
آقای فادی این بحث کردن نیست.
آقای
ماشین سازی تراکتور هم همینه.
آقای نصیر زاده یکی از دوستان شنونده. آقای نصیر زاده
استاد این بحث کردن نیست.
آقای نصیر زاده
شما دارید چی رو بررسی میکنید؟ من میگم که آقا من یه خونه رو غصب کردم نشستم، قاضی بگه آقا این مرد خیلی خوبیه مسالمت آمیز نشسته. عزیز من دارم به شما میگم که اونا نگید که به اشتراک منافع دارم. آقا محل تغذیه درآمد اینا یه جا.
ما کی گفتیم شما اشتراک منافع دارید؟ من دارم میگم استقلال پرسپولیس از دیرباز به خون هم تشنه بودن.
چون که استقلال پرسپولیس هم دیگه کلی دارن پس
حالا یکی از دوستان ما اسمس زده نوشته که آقای زنوزی یه عکس داشته با شال ماشین سازی، یه عکس هم داشته با شال تراکتور. این خیلی هم دیروز در فضای مجازی پخش شد.
درسته
عکس درسته. من فکر کردم فتوشاپ
بود. درسته
به قول آقای فتی
ما همین شاهد برانگیز دیگه ما
هستیم اونجا نیستیم تراکتور ببره این چه. آقا شما چرا دو تومنیه ول میکنید دو ریالی رو میگیرید؟ شما چرا این طریقه بحث کردن غلطه تو رادیو؟ شما به این اصل بیس رو ببرید زیر سوال. کلن شما بیس میبرید زیر سوال. آقا چرا زمینت رفته اون بر؟ چرا اون شال زده؟ آقا ول کنید اینا، این که بحث کردن نیست که. من شما همین الان جلو مردم بگید که استقلال پرسپولیس مالکیتش خلاف اساسنامه فیفا، اساسنامه ایرانه. شما اینجا بیاد بگید که سایپا فولاد زوبان سپاه پیکان هم اینجوری خلافه.
سایپا پیکان هم مال دو تا شرکت خودروسازن که با هم رقیبن. خیلی سخته بخوایم بگیم اینا مثلا با هم دیگه بخوان.
آقا باز که برگشتیم بگید
خدای نکرده. آقا ما اصلا نمیگیم تراکتور سازی تبانی کرده. آقا این اصلا زده اصلا نمیخوام بگیم ماشین سازی تبانی کرده.
آقا من فکر کنم
به پیر به پیغمبر نمیخوام بگیم ما قسم بخوریم.
شما بیایم اول قبول کنیم، شما اول از همه بیا قبول کنیم که این شکل مالکیتی که آقای وزیر ورزش مدیر عامل دو تا باشگاه هیئت مدیرش تعیین میکنه اشتباس.
من 100% الان با شما موافقم. ولی الان اگه وزارت صنایع بیاد از رو فوتبال حمایتش رو برداره، وزارت ورزش برداره و لیگ تعطیل بشه دیگه
هم دیگه. آقای زنوزی هم اگر دست آقای زنوزی هم اگه دستش از جیبش در بیاره به این دو تا باشگاه کمک نکنه، اصلا فوتبالی وجود نداره.
برای اینکه شایعه پیش بیاد برای اینکه شایعه پیش بیاد ما به دوست داریم آقای زنوزی 100 تا تیم داشته باشه به خدا. ولی ماشین سازی رو ببرید لیگ 1 امتیازش رو واگذار کنید در لیگ برتر به اگه بفروشید که شایعه وجود داره.
ببین ما افکارمون دولتی شده.
عین بارسلونا بی، عین گرمیو بی، عین ویارئال بی، عین رئال مادرید بی. به خدا خوبه، به خدا
اجازه بدید آقای رفیعی هم صحبتشو
بله من دیگه
بشنویم.
آقای رفیعی ما خیلی از شما ممنونیم که شما چند دقیقه چیزی نگید. ما خیلی عذرخواهی میکنیم از آقای رفیعی.
بفرمایید آقای رفیعی بفرمایید.
آقای رفیعی داده همش داره ما رو دعوا میکنه. من
نه آقا ما ارادت
نمیدونم اصلا این یه شبیه جلسه محاکمه شد.
آقا دعوا نیست.
من همین رو میگم اون تیم سه تا تیم نفتی هم برخلاف استانداردن و دقیقاً این چیزی که هست، یعنی اصلا ما با مصداق کار نداریم. ما میخواییم بگیم این پدیده، این مطلبی که الان هست، تشخیص و معیارش رو میگن عینیه، سوبجکتیوه. هر دو تا تیم، هر سه تا تیم، هر پنج تا تیم نگاه میکنن، احراز میکنن، بهش میگن یک فرایندی که فکت فایندینگ میکنن. آیا کنترل مؤثر به یکی از 3-4 طریق امکان پذیر هست یا نه؟ اگر بررسی بشه بگن ولو این تیم تراکتور و ماشین سازی کنترل مؤثرش یه جا نیست، پس میتونیم بگیم خلاف میخوام. اگر بررسی و فکت فایندینگ استقلال و پرسپولیس بررسی بشه و بگن که کنترل مؤثرش یکی نیست، نیست. ببینید علت این که میگم بعضی از مسائل و اتفاقا بحثش همینجاست، بحثش تو همین رسانه است. وقتی که در رسانه این موضوعات مطرح میشه، افکار مخاطبین تشنه میشه، میخواد بدونه، همینجاست.
بله.
اونایی که دارن گوش میدن و قاضی قانون رو هم آقای نصیرزاده خوندن، خطکش مقراض این که معیار این که آیا این جزء تعارض منافع و یا خدای نخواسته تبانیه، اینه آیا کنترل مؤثر دست یک مجموع شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی هست یا خیر. کنترل مؤثر یا حق انتصاب هیئت مدیره و مدیر عامله،
بله.
یا اکثر سهامدارانه،
بله.
یا کنترل مجمع عمومی و فوق‌العاده است،
بله.
یا کسی است که میاد به نحوی بودجه و سرمایه مورد نیاز اینو تامین میکنه،
بله.
که اگر این ریسمونه رو بکشه یکی محروم میشه یکی هست.
آقای رفیع اجازه بدید حالا یه نکته اشاره بکنم.
اگر این سه تا تیم نفتی، اگه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا معاون آقای زنگنه که داره این ستا رو چیز میکنه، به معنی اینکه ببینه این کار باید اینا رو باید سوبژکتیو و موضوعی دید. من هیچ اختلاف نظری با آقای نفیرزاده ندارم.
حالا یه نکته تاریخی وجود داره در همین لیگ برتر فوتبال ایران. فصل 1384-85 اون سال تیم فولاد در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت، ورزشگاه خانگی خودش در اهواز امکانات میزبانی رو نداشت، اومد ورزشگاه پاس قوامین یا همین دستگردی. در همون زمان تیم پاس در کورس رقابت‌های لیگ برتر برای کسب عنوان قهرمانی با استقلال بود، با اختلاف گل خیلی زیاد، حالا یادم نیست نقدر چند چند شد، مقابل فولاد شکست خورد. همه اونجا گفتن که آقا چون ورزشگاه پاس قوامین یا همون دستگاهی در اختیار تیم فولاد بوده، پس اینجا مثلا یه سری حالا ارتباطات وجود داشته. بعد روز آخر رقابت‌های لیگ برتر که استقلال و برق شیراز بازی داشت، استقلال اومد برق شیراز رو زد، پاس هم اگر حالا برق شیراز استقلال رو می‌برد یا متوقف می‌کرد، شانس قهرمانی داشت مقابل سباباتری. بعد تیم سباباتری که خب اون زمان در اختیار وزارت دفاع بود، با بازیکن‌های ذخیره خودش وارد زمین شد، 4 گل از تیم پاس خورد. خیلی‌ها گفتن که آقا پس سباباتری چون به حال نظامی بوده و پاس هم نظامی بوده، و از یه ارتباطای این اصلا وجود داشته. یعنی این مسائل توی لیگ فوتبال ما از قدیم وجود داشته که حالا در موقع‌هایی که یک تیم میتونه به قهرمانی امیدوار باشه یا به بقا در واقع فکر بکنه، یه سری مسائل پیش میاد و یه سری ارتباط ممکنه دخیل باشه توی نتایج.
آقای معتمد هاشمی، آقای نفیزاده این مطلب رو خلاف میگن. میگن که آقا شما این همه سال وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی نفت چندین تیم نفتی داشت، چرا همین برنامه یه مهمون برنامه تون یا یه جلسه رو نمیذارید که این سه تا باشگاه نفتی چجوری داره نداره میشه؟
اصلا من همین رو میگم. ببین آقای وحید امیری هم بازیکن تیم ملی، بازیکن نفت ما سلیمان بود، نفت تهران گفت ما اینو میخوایم. دستوری من هیئت مدیره باشگاه نفت ما سلیمان بودم، دستوری ما گفت اینو بدید تهران، اینو اومد تهران بدون یک ریال. چون یه مجموعه بودیم دیگه، بعدم از اونجا اومد پرسپولیس رفتیم
بریم. آقای نفیزاده ببینید، ما تا زمان حرفه‌ای شدن با اینکه دارن مجوزهای حرفه‌ای میدن خیلی فاصله داریم. این چیزی هم که الان آقای معتمد هاشمی و دوستان ما دارن تو این برنامه بحث میکنن، سابقه بحث در گذشته داشته، با خود شما رسانه‌های دیداری شنیداری بارها و بارها اینو صحبت کردن. واقعا این یک نقصه. من الان این چیزی که آقای معتمد هاشمی در مورد پاس گفت دقیق یادم میاد، یعنی برای اینکه این شایبه نباشه، ببینید من میگم کلمه شایبه، برای اینکه این شایبه نباشه باید زمانی که دارن این کار، قانون در مملکت ما، قانون در ورزش ما به قدری الان با فاصله پیدا کرده با استانداردهای بین‌المللی، یک کسی که الان بخش خصوصیه اومده به هر طریقی سرمایه گذاری کرده و داره کار انجام میده، همین هم شایبه نباید ما به گونه‌ای بحث بکنیم خدای نخواسته. وگرنه آقای نصیرزاده، جناب آقای فؤادی هم که الان هیچ وقت نگفت، ما در مورد همه میگیم، ما میگیم که خلافه در مورد همه خلافه. اون چیزی که هدف این برنامه هست اینه که ما بدانیم آسیب شناسی بکنیم
دقیقاً
تا پایان دیگه، وگرنه هدف این برنامه به نظر نمیرسه که بخواد کسی رو حاکم بکنه.
دکتر رفیع عزیز، من گفتم خدمت همه شنوندگان و دوستان شما، گفتم آقا این فکر اینم شده الان در چین خیلی تیم‌ها گاورمنتال دولتی هستن، در کشورهای حاشیه خلیج فارس که همه مال شیوخه، ولی اینا اومدن بخواهیم قانون ساده فیفا رو رعایت کردن، گفتن آقا یه مالک یه تیم، اون تیم دوم بره در لیگ پایین، حق صعود هم نداره، بره اونجا بجنگه، بازیکن سازی کنید بیاد بارسلونای بی، رئال بی توی اسپانیا، ویا رئال بی توی برزیل، گرمیوی بی توی بلژیک و توی کشورهای مختلف، تیم‌ها زیادن رو بخوایم، این نمونهش هست، ما نداریم. ما آره، ما اون بازیکنای سپاهان نوین چه گناهی کرده بودن که جشن صعود گرفتن و بعد نابود شدن،
دادن فولاد خوزستان
و نابود شدن و بازیکنی که احتیاط کشیده شد یکی خداحافظی کرد، یکی اصلا رفت پشتش رو نگاه نکرد. ما داشتیم این نمونه رو، ما در نهایت قربانی فوتبال، بخش خصوصی هم باید حمایت بشه، بخش خصوصی هم الان خیلی اوضاعش،
الان به شما میگم آقای فادیه دیگه فقط
بخش خصوصی واقعی
الان دیگه نتیجه یکی کسانی که در بخش خصوصی فوتبال داره داشت کار میکرد داره کارهای انجام داده الان میبینید سرنوشتش داره چی میشه، اسم الان نمیتونیم ببریم ولی
میبینیم. ببین دولت‌ها
خیلی کوتاه فقط این نصیر زده
کوتاه میگم دیگه، دولت‌ها وظیفه‌شون نیست که فقط پل بزنن و جاده و بیمارستان، دولت‌ها وظیفه‌شونه برای مطلوبیت روانی جامعه هم خرج کنن، پارک بزنن، سریال پخش کنن. اینو من میخوام بگم که علت اصلی کمک دولت به ورزش‌های پرطرفدار مانند فوتبال کمک به مطلوبیت روانی در جامعه جوانه، که من بتونم از ناهنجاری جلوگیری کنم، که من بتونم مردم رو پای تلویزیون بشونم، که من بگم که سوخت مصرف نشه و مسائلی از این قبیل، بگم مردم بشینن تفریح کنن، جوونا تفریح کنن. من سوالم اینه،
یعنی این وظیفه دولت هاست؟ آقای
نصیرزاده ببین، بخشی از وظایف دولت ها کمک به مطلوبیت روانی جامعه است.
درسته.
با همین استدلال میان به ورزش کمک میکنن که مردم هورا داد بشینن سر صدا فلان خوشحالی کنن. من شما اگر دولت دستمون بود این سیاست رو ادامه میدادیم، یعنی سیاست کمک دولت به ورزش در راستای ایجاد مطلوبیت روانی در جامعه است. حالا سوال من اینه، برخی از تیم‌های خودروساز که 60 تا 70 میلیارد در سال درآمد دارن، کو هوادارش؟ کو؟ بعد شما یه باشگاهی مثل تراکتورسازی که در یک بازی خانگی به قول فرانس پرس 70,000 نفر میاد، بعد اینجوری میگن آقا چرا میاد؟
خب هر باشگاه در جا خودش قابل اعتماد.
ببینید آقا اون پولی که دولت داره میده تو هواست، داره میره اصلا. چرا؟ چون یه عده بازیکن 30 نفر میدونن اون برام 30 نفر میدونن. علت اصلی این که دولت قبلا هوشمندانه تیم‌های بدون تماشاگر مثل پاس که یک تماشاگرم نداشت منتقل میکرد به جای دیگه، علتش همینه. علتش اینه که اگر شما تماشاگر نداری چرا باید بمونی؟ الان شما بفرمایید ببینم، شما دولت این پولی که میده عجیب من و شما هم هست دیگه. میخوام بگم اون تیم پولی رو که میده به برخی از باشگاه که برای سکوهای خالی دومن که نمیشه که. الان یه بخش خصوصی آمده بیشترین، ببین یه بخش خصوصی آمده بیشترین هوادار آورده تو فوتبال. شما باید به قول آقای رفیعی یکی رو
خب هوادار قبل از اینم بودن همراه تیم تراکتور سازی
عزیز من، نبودن دو ساله
آقا به خدا، زمانی که
ببین قبلا بودن دو ساله نبودن، دو سال ببین هوادار موقع نتیجه نگیری،
این که البته خب نظر شماست باید آمار بررسی بشه.
سال گذشته
این که نمیشه
بحث ما این نیست آقای نصیرزاده.
آقای اجازه بدید صحبت‌های رفیعی هم بشنویم. خیلی ممنون از شما نصیرزاده که در این گفتگو همراه بودید.
ببینید ما رو خداحافظی نکنید، بذار ببینم چی میگن
آقای نصیرزاده. زمان کمه،
من باید یه چیزی بگم. خدایی باشگاه پیکان، باشگاه سایکا، باشگاهی که الان
راه آهنی که دیگه اصلا منحل شده،
تونستم به اندازه 1/50 نساجی فوتبال دوستان رو بیارن تو ورزشگاه.
آفرین آفرین.
تونستم به اندازه تیم این آقای خونه به خونه،
بله،
1/50 اینها رو بیارن تو ورزشگاه بابل
بشونن. حتی پدیده
تونستم. ببین خدا رو شاهد میگیرم، ما نباید یه جوری حرف بزنیم که بگیم خونه شما الحمدلله، خونه ما استغفرالله. واقعا شما الان در بعضی از این نحوه اداری ورزش، اون هم دادن تیم و ثروت مملکت و متمرکز کردنشون در تهران، جز نتیجه این که بیاد در اختیار بعضن پوپولیزم قرار بگیره، بعضن بله. سکو و
نردبان
در انتخابات بشه، بله. این چیزی هم که آقای نصیرزاده در خصوص این موضوع میفرماید خدا شاهده درسته. شما 100 سال دیگه برین در بازی اختصاصی و زمین اختصاصی،
خب بحث دیگه حالا باید مطرح بشه در این زمینه. خیلی ممنون از شما آقای رفیعی که در این برنامه حاضر بودید. آقای نصیرزاده خیلی کوتاه، ما در حد 30 ثانیه 45 ثانیه
تشکر میکنم از شما تهیه کننده محترم برنامه که اجازه میدید این بحثا در واقع توی رادیو مطرح بشه. بحث شبهاتی هم که در واقع وجود داره، اگر اسمی از باشگاهی بردیم میخواستیم واقعا فقط مثال بزنیم، یعنی واقعیت های جامعه
شناسی در واقع هدف ما.
الان هم با توجه به موضوعات اقتصادی که در جامعه است و جای کارش هم در واقع اینجا نیست و رسانه هم اجازه نمیده، اجازه بدید بخش خصوصی کار خودشو بکنه.
خیلی ممنون توضیح شما، سپاسگزار از هر دو عزیز که در این گفتگو شرکت کردن، از همراهی شنوندگانم ممنونیم. خیلی این بحث طولانی شد و بدون وقفه.
بله کل آیتم ها، بالاخره آیتم های دیگه هم داشتیم درباره بحث کمیته اخلاق، بحث درگیری های آقای حقیقی، آقای ماجرای آقای خطیر و آقای منشا و اینها که دیگه
بله. با این دو دقیقه زمان داریم،
مالکیت مشترک. بله البته من یه سری سوالاتی از آقای نصیرزاده داشتم که دیگه همون عکس مشترک با شال سبز و قرمز که جواب ندادن، بنیان دیزل رو هم گفتن که شورای تامین گفته، بحث های مالکیتی هم که کردن اون همه برخلاف قوانین فیفا است. و آقای نصیرزاده یه وقتش هم درباره تیم های نفتی، تیم های زیر نظر وزارت صنایع، زیر نظر وزارت ورزش صحبت کردن که حالا ما سابقه تاریخیش رو بررسی کردیم، چند تا بازی مشکوک هم در لیگ بوده. به هر جهت آقای معتمد هاشمی عزیز، این تراکتورسازی 6 امتیاز گرفت از ماشین سازی در بازی رفت و برگشت، این 6 امتیاز مطمئنا در سرنوشت قهرمانی تاثیر خواهد گذاشت. شایبه هایی که پیش اومده، حالا دیروز میگم در فضای مجازی خیلی ها میگم اگر سندی نیست برای اثبات مطمئنن، ولی اون چیزی که ناراحت کننده است این است که ما قوانین رو رعایت نمی کنیم و این عدم رعایت قوانین منجر بشه به این شایبه ها. تیم های دیگه با مالکان مشترک باعث میشن که در واقع روح فوتبال خدشه‌دار بشه. من خودم هم واقعا دیروز نگاه میکردم به بازی، هواداران ماشین سازی هم تو ورزشگاه بیشتر تراکتوریا بودن فکر کنم، یعنی اونجوری که یا برابر بودن. در هر صورت صورت ظاهر قضیه هم رعایت نشد، یعنی میتونستن تو بنیان دیزل باشه یه جوری، بالاخره این ماجرا به این جهان نکشید. در هر صورت ما تلاش کردیم که این قضیه رو بررسی بکنیم. امیدوارم که این بحث ها مقدمه شه در طول هفته، رسانه ها بالاخره پیگیر
باشه. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان محترم، از پیامک هاتون هم بسیار سپاسگزار هستیم. قضاوت رو به شما شنوندگان عزیز واگذار می‌کنیم و هدف ما آسیب شناسی رخدادهای فوتبال هست و کمک به رشد توسعه فوتبال و قصد تخریب هیچ باشگاه، هیچ فرد و هیچ تیمی رو نداریم. سپاسگزار از همراهی همه شما شنوندگان محترم، به اتفاق احسان زاره تهیه کننده برنامه و خانم رفیعی، خانم صوفی صدا بردار محترم، با شما شنوندگان محترم خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده. آخرین برنامه وقت اضافه در سال 97 ان شاء الله جمعه بعد تقدیمتون خواهیم کرد. ایام بکن، خدا نگهدار.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی ما به سبب علاقه ای که به اولیاء خداوند داریم، یک چیزایی رو به اونا نسبت میدیم که در مواجهه با آیات قرآن لزوما اونها نیست. مثلا یک تعبیر خیلی قشنگی هست در سوره مبارکه انعام آیه 50، خیلی خوبه این رو راجبش فکر کنیم، کمان که خود انتهای آیه ما دعوت میشیم به تفکر. خدا به پیامبر میفرماد که بهشون بگو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، بهشون بگو که من به شما نمیگم که گنجینه های الهی نزد منه، ولا اعلم الغیب، بهشون بگو که من از علم غیب آگاه نیستم. حالا این علم غیب تعریف داره، یعنی تا اون اندازه‌ای که خدا تعریف میکنه پیامبران و اولیاء خدا من میدونن، بیشتر از اون نمیدونن. مصادیق زیادی برش هست. مثلا این که اصلا قیامت کی میشه هیچ کس نمیدونه. ولا اقول لكم انی ملک، بهشون بگو که من نمیگم به شما که من فرشتم، منم یک بشرم. ان اتبع الا ما یوحى الی، خدا به پیامبر میفرماد بهشون بگو من هم از اون چیزی که به من وحی میشه تبعیت میکنم. این من سر خود نیستم از خودم بخوام حرفی بزنم یا کاری رو بگم، اون چیزی که به من وحی میشه منم خودم همون رو تبعیت میکنم. آدم نابینا با آدم بینا یکیه. قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، چرا نمیاندیشید؟ دقت بکنید پیامبران و اولیاء خدا در بالاترین درجه خودشون رو بنده خدا میدونن. این نکته بسیار مهمی است که در آیات قرآن هم بهش اشاره میشه و ما هم حواسمون باید باشه که خدا اینا کرده درجه اولویت به اولیاء خداوند ندیم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.